أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام يأتي على الناس زمان لا يبقى فيهم من القرآن إلا رسمه. زمانی فرا می رسد که از قرآن جز خطش باقی نمی ماند. ظاهر رسم خطه، گرچه بعضی به معنای قرائتش گرفتند. و من الاسلام الا اسمه، و از اسلام جز اسمش باقی نخواهد. و مساجدهم یومئذن آمرتون من البنا. مساجدشون، خب خاموششون کنیم بس. بله
درست شما جان، زنگ زن درست کنم چند دن.
مساجدهم یومئذ آمرتون من البنا. مساجدشون بنای آبادی داره. خراب من الهدا، از هدایت خبری نیست. سکانها و امارها شر اهل الارض، ساکنان مسجد و آمران آن شر اهل زمینند. من هم تخرج الفتنه، مسجدشون خانه تیمیه. من هم تخرج الفتنه. این که این زمان چه زمانیه، زمان مشخصیه یا نه، به نظر میرسد که زمانی مشخص نکن، بگیم هرگاه این چنین شد اون زمانه زمانه ایست که امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود. خب ویژگی های دیگری هم داره. کلمه قصار 369. بحثی که قرار بود شروع کنیم اما حقیقتی ما را کشاند به مباحث ضروری دیگر، و آن این است که عرض می کنم و آن این است که ما در این مباحث سخن از قطع داریم، سخن از ظن داریم، سخن از حجج یعنی امارات داریم، و سخن از اصول داریم. قطعش کردن. احسنت. پس بیرون پس صدا نمیاد. بسیار عرض میکنم داخل پخش میشه. بسیار خوب. بسیار عرض میکنم که ما سخن از طرق داریم، اما اینکه خود حجج چیست هیچ جا بحث نشده، هیچ جای اصول الا ضمناً. حجج چیست؟ یک کتاب. کجا بحث شده کتاب؟ در ضمن حجیت ظواهر یه مباحثی راجع به کتاب شده. دو سنت. از سنت کجا بحث کردیم؟ چیست سنت؟ سنت پیغمبر، سنت اهل بیت. سنی ها سنت الاصحاب رو مطرح می کنند، هیچ جا بحث نشده الا در ضمن حجیت خبر یه مباحثی شده. اجماع یک مبناست. کجا اجماع بحث شده؟ هیچ جا. فقط شیخ در ضمن بحث اجماع منقول یه بحثی از اجماع کرده. بحث عقل، حدود حجیت عقل کجاست؟ هیچ جا بحث نشده الا اندکی در بحث انسداد. ما به فضل خدا اینا را بحث کردیم، کتاب را بحث کردیم، سنت پیغمبر را بحث کردیم، سنت صحابه را بحث کردیم، من بحث عقل، حجیت عقل چه اندازه است. دیدم این بحث رو ناقص بگذاریم حیفه که یک بسته بحثی رو مطرح کردیم، اون وقت این بسته بحثی همش رو گفته باشیم، از یکی نگفته باشیم. فکر کنم حداقل یک هفته بحثی ما رو همین دلیل عقل خواهد گرفت. مباحثی را اینجا نوشتم که محضرتون عرض کنم. عرض می کنم که این چنین است، مباحثی که باید مطرح بشه. یک، تاریخچه دلیل عقل. اصلا از چه زمانی عقل به عنوان یک دلیل در اصول راه پیدا کرده؟ دو، مل مراد من العقل. عقلی که به خصوص در روایات مطرح است چیست؟ سه، مدرکات عقلی چند نوعه؟ چهار، آثاری که مترتب بر حجیت عقل در اصول کجاهاست که حجیت عقل تأثیر گذار است؟ پنج، ادله نفات حجیت عقل چیست؟ کسانی که شأن و نقشی برای حجیت عقل معتقد نیستند چیست؟ این پنج. شش، مقاصد و شریعه که اهل سنت مطرح می کنند آیا جایی در فقه ما دارد یا نه؟ هفت، تنقیح مناطی که در اصول مطرح است این چیست؟ این هفت تا بحث انشاءالله در بحث عقل ما را بس است. بعد دیگه وارد بحث قطع و ظن و مباحث مرحوم آخون میشه. در بحث عقل اولین بزرگی که به صراحت پاشا در اصول آورده ابن ادریسه. قبل از او استدلال به دلیل عقل می کردند، اما اینکه بزرگی گفته باشد که از مبانی عقل، مرحوم ابن ادریس از سرائر چاپ جدید جلد 1 صفحه 46. عبارتی که مربوط به بحث میشه اینه: ان الحق لا یعدو 4 طرق. حق از یکی از این 4 طریق است که میگذرد، اما کتاب الله سبحانه یا کتاب خداست، او سنت رسوله المتواتره المتفق علیها، اول اجماع یا اجماع هست، او دلیل العقل یا دلیل عقل. اگر اینها نبود چه دیگه، اینا مباحث دیگر. بنابراین بزرگی که تصریح کرده مرحوم ابن ادریس، لکن فراوان مرحوم شیخ مفید، شیخ طوسی، سید مرتضی استناد به دلیل عقل کردند که اون هم میتواند دلیل باشد سیره این بزرگ. عرض میکنم که روایات ما متضافر است در حجیت عقل، به گونه ایست که اگر ما حجیت عقل را نپذیریم، کمیت بسیاری از احکام ما لنگه. اصل توحید، اصل اعتقاد به ذات مقدس ربوبی به دلیل العقل شناخته میشه. خب گفتم اخبار متضافر، 2 روایت رو خدمت شما میخوانم. عرض میکنم که روایت اول این چنین هست، اول سندش را میخوانم و بعد از سند میام سراغ دلالت. اصول کافی جلد 1 صفحه 30 سند هست، اصل روایت 35. از اون چاپای 8 جلدی جلد 1 صفحه 14. سند اینه: ابو عبدالله الاشعری، ابو عبدالله الاشعری، ان بعض اصحابنا رفعه عن هشام ابن الحکم. ابو عبدالله اشعری کلینی از ابو عبدالله اشعری نقل کرده. تو یک حاشیه‌ای آمده این ابی عبدالله همون ابی علی الاشعری هست که ابن به اصطلاح عرض میکنم احمد ابن ادریس، این قطعا خطاست، بی هیچ تردیدی این ابی عبدالله ابی علی الاشعری احمد ابن ادریس نیست، بلکه این احمد ابن عبدالله این آقاست، حسین ابن محمد ابن عامر ابو عبدالله الاشعری. من اجلاء مشایخ الکلینی، روا عنه اکثر من 400 حدیث. مرحوم کلینی از این حسین ابن محمد ابن عامر بیش از 400 حدیث نقل کرده در کافی. در روایات کتب اربعه 859 حدیث داره. پس ما به این آقا به دید یک سرمایه برای شیعه باید حساب کنیم. معجم رجال الحدیث جلد 6 صفحه 72 شماره 3601. در کافی با اسمهای مختلف از اون نقل میکنه، گاه تعبیر میکنه حسین ابن محمد، گاه تعبیر میکنه حسین ابن محمد اشعری، گاه تعبیر میکنه حسین ابن محمد ابن عامر، و گاه تعبیر میکنه ابو عبدالله الاشعری. این اسامی اسامی مختلف است، اما مضمون و محتوا یکی است و همون حسین ابن محمد ابو عبدالله اشعری. ان بعض اصحابنا، این بعض اصحابنا که ابو عبدالله اشعری میگه یه آدم معمولی نیست، کسی است که مورد اعتمادش بوده. ان هشام ابن الحکم، خب این یا هشام یا هشام بابی از روایات هست، دنیای معارف در این روایات هست، از جمله حدیثی که در باب عقل میخوانیم، اما جفاست. چیزی از هشام خدمت شما نگویم. یک، راجع به هشام تعابیر این است، عرض می کنم که نجاشی راجع به هشام این تعبیر رو دارد، کان ثقتاً فی الروایات، حسن التحقیق به هذا الامر، تحقیقاً شیعه است و تحقیقاً ثقه است. این از نجاشی. شیخ میگوید کان من خواص سیدنا مولانا موسی بن جعفر، از خواص امام کاظم علیه السلام. شیخ مفید این تعبیرش، من الاعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام الذين لا متعن عليهم ولا طريق الى ذم واحد منهم. از رؤسای شیعه هستند و راهی برای مذمت هیچ کدوم از اینها نیست. عرض میکنم که جوان بود، هنوز محاسن در نیاورده بود، آمد پیش امام صادق. امام صادق راجع به او فرمود هازا ناصرنا به قلبهی و لسانهی و یده. خوشا هشام ابن الحکم رائد و حقنا و سائق و قولنا المؤید لصدقنا الدافع لباطل اعدائنا من تبعه و تبع اثرنا تبعنا و من خالفه و الهدفی فقد آدانا و الهدفینا. یک شخصیت این چنین. نکته دیگری که راجع به او می نویسید این نکته است که در رابطه با هشام 18 روایت مدح داریم. 18 روایت. آقای خویی در معجم جلد 20 این عبارت رو داره و نوشتنیست به عنوان یک متخصص فن رجال. خازه روایات و این کانت اکثرها ضعیفت السند، اکثرش الا ان استفاضتها مستفید و اشتهار هشام ابن الحکم و عظمت القدر تغنی عن النظر فی اسناده ها. هیچ نیازی به سند نداریم. الا ان بعضها کان صحیح السند. عرض می کنم آنگاه روایات زامه را نقل می کنه، چند تا روایت زامه هم که مذمت کرده جناب هشام را نقل می کنه. مرحوم آقای خویی میگوید که این روایات توان مقاومت در روایات مادحه نداره. مطیع امام بوده، در یه مقطعی با اینکه قهرمان مباحثه بوده امام صادق به او فرمود مباحثه نکن، او هم گفت چش. آنگاه که اجازه میداد تشویق میکرد مباحثه، آنگاه که اجازه نمیداد مباحثه رو قطع میکرد. و میدانید که رجال کشی خصوصیتش همینه، هر رجالی خصوصیتی داره. رجال کشی تنها رجالی رو ذکر کرده که چیزی ائمه در مورد اون رجل دارند، مادحن او زامن. مفصل گفتیم که اصحاب خوب امام اکثرا روایات زامه هم دارن، مثل زراره. اگر بخوایم نمره بدیم نمره 20 باید به زراره بدیم و بگیم نفر اول. اما همین زراره را امام صادق میگه لعن الله زراره فانه کان یعادینا، دشمن همیشه. اینها همه اونی که از طریق اهل بیت بوده همه راهی بوده است برای حفظ اینها و برای اینکه در چنگ دشمنان نیفتند. به هر حال این روایتی را که محضر شما می‌خوانیم سندش این چنینه، بنابراین سند سند قابل دفاع هست، ضعیف نیست، اشکال نداره. حتی اون باشه، ایشان میخواد تمام راه‌ها رو بر ما ببنده و ما با اون مبنایی که داریم راه بر ما بسته نیست. ما فقط تابع این نیستی که نجاشی بگه ثقتون، کشی شیخ بگه ثقتون، ما قرائن را میبینیم. یه کسی مثل حسین مرا 850 حدیث از اهل بیت داره یا از یه آدمی کفترباز نقل میکنه، اصلا معقوله آدم میپذیره چنین چیزی را؟ اون بزرگانی که تصریح شده به همون ملاک میپذیریم این حدیث رو، به همون ملاکی که اصحاب اجماع رو ارسالشون رو ضرر نمیدید، مضر نمیدانیم، ارسال این را هم مضر نمیدانیم. با همه اگرچه 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 هم که گفتید، اون وقت یک نکته این حدیث داره که در صحیفه است، در زیارت جامع است و اون متن محکم این حدیث، متن محکم این حدیث یا هشام یا هشام، بعضی از بزرگان اصلا کتاب نوشتن در خصوص این روایت. این متن متنی است که جز امام عرضه این متن به این محکمی رو نداره. عرض میکنم روایت صفحه 35 هست.
پس این مبنا هست که تمام مراسیل بزرگان رو شما قبول
کنید؟ نه. چرا نه؟ تا این مرسل ببینیم کیه. اجازه بدید، یه بزرگیست دو تا حدیث داره، یه بزرگی سه تا حدیث داره، یه بزرگیش 850 حدیث داره.
بزرگی کثیر روایت.
ببینید، ممکن است بزرگ کثیر روایت هم نباشه اما جلالتش عظیم باشه. پس یکیش کثرت روایات، یکیش. خلاصه ما در باب توثیق، در بند توثیق، ما که میگم مشهور اینه، مشهور بزرگان، اینم حد اعتداله. حد اعتداله یعنی چی؟ یعنی یه حدی داریم، برخی میگن کل روایات کافی حجت، ما اینا نمیگیم. از این به اصطلاح توسعه بیشتر کسانی که میگن کل روایات بهار حجت، ما اینو هم نمیگیم، حرف کافی رو هم نمیگیم، اما مزیقش هم نمی کنیم به این که رجال سند دونه دونه تصریح شده باشه. ما یعنی مشهور، شواهد و قرائن را هم در پذیرفتن حدیث دخیل می دانیم. روایت این است، این سند اما دلالت. یا هشام ان لله علی الناس حجتین. هشام، خدا بر مردم دو حجت دارد، حجتن ظاهرتن و حجتن باطنتن. حجتی ظاهری دارد و حجتی باطنی. فاما الظاهر فالرسل والانبیاء والائمه. حجت ظاهره رسول، انبیا و ائمه. و مل باطن فالعقول. این سند برای ما کافی است که حجیت عقل رو بر مسند بنشانه. خب به همون ملاکی که حجیت رسول را بر مسند می نشانه، حجیت ائمه را بر مسند می نشانه. انما الکلام که مراد از عقل در این حدیث چیست؟ مرحوم مجلسی میگوید و هو علی حق فی ما ذکر، لعل المراد بها ها هنا ای التی منات و تکلیف. اون عقلی که منات تکلیفه. و بها یمیز بین الحق والباطل والحسن والقبیح. باش بین حق و باطل و بین حسن و قبیح تمییز داده میشه، اون سند و این دلالت.
این معناش استفاده نمیشه که به عنوان یک منبع در استنباط حکم شرعی باشد.
اگر بخواد به عنوان یک منبع باشه، به تعبیر شما باید بگه یا ایها الذین آمنوا ان من المنابع المعتبرت لکم العقل. اینطور باید بگه، یعنی واقعا ما در استنباط دنبال صراحت این چنینی هستیم. این بالاتر یا ایها الذین آمنوا. چرا؟ چون در کنار رسول گذاشته، در کنال انبیا گذاشته،
در حق و باطله، یعنی خدا و غیر خدا،
در کنار امامانه. این که من اون مجلسی گفته خدا و غیر خدا،
حق و باطل یعنی چی؟
آقا علتی منات و تکلیف. این علتی منات و تکلیف، این منات و تکلیف زیر مجموعش یکیش هم عقوبات، زیر مجموعش هم یکیش حسقوب عقلی، زیر مجموعش ایناست. منات خود تکلیف، دلالتش دلالت محکمیه. در کنار حجیت انبیا، در کنار حجیت رسول، در کنار اینها عقل قرار داده. دیگه از این وزن بالاتر میخوایی؟
عقل نظری، عقل عملی. لذا این همه اجمال و اتهام داره.
این مباحثی که هشت و بحث گفتیم یکیش همینه که ما هو المراد من العقل نظری و ما هو المراد من العقل العملی. بحث کردیم مفصل و خواهیم گفت که معنای این حرف این نیست که ما دو جور عقل داریم، دو جور معقول داریم، دو جور عقل نداریم. اگر معقول ما مایم بقی ان یدرک، عقل نظریه، مایم بقی ان یعمل، عقل عملی. ما دو عقل نداریم، دو معقول داریم. بفرمایید. عرض میکنم تصریح، بعد مصادیق رو بیان میکنه، تنها اینم نیست. بله عقلم اینه، یعنی عاقلی که شارع میگوید که منات تکلیفه، تو تکلیف واجبات هست، مستحبات هست، مکروهات هست، مباهات هست، محرمات هست، بقیه روایت و قبلش به این پنج امر پرداخته، واجبات، مستحبات، محرمات، همه این رو فرموده و در حقیقت خرد ورزی را تفسیر کرده. بفرمایید. خب جوابش این است، ان دین الله نظر به قیاس داره، نظر به استحسانات داره، عقول ناقص هم نیست. تعبیر این ان دین الله لا یصاب بالعقول، ان دین الله ما ادلت و نفات العقل رو بحث کردیم مفصلم، یعنی حدود یکی از مطالعات این 45 روزی که ما داشتیم همین بس مفصل بحث کردیم. تنها این روایت هم نیست، روایات دیگری هم هست که این روایات داد میزنه نظر به ابو حنیفه داره، نظر به اونها ایدارد چه آراء خودشون رو محور قرار میدادن. شرقا قربا لن تجدا علما نافعا الا ما خرج من عندنا. خب روایت دیگر رو هم یادداشت کردم، فردا هم اونطوری که عرض کردم اگر شورای نگهبان بود میریم و اگر نبود تو این کانال هامون بیان میکنم. اما علی حالن پنجشنبه انشاءالله درس خواهد بود و نیز شنبه که روز جنایت آل سعود در تخریب قبور معصومین هست، عرض ادب هم میکنیم. اما بحث را داریم و صلی الله علی سیدنا محمد. آقای تشبیه